ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی درباره رد صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به شورای نگهبان نامه نوشت. وزیر اقتصاد فشار به بانک مرکزی برای فروش 2 میلیارد دلار ارز را رد کرد. یک مقام وزارت بهداشت درباره پیری زودهنگام در جوانان ایرانی هشدار داد. درود شنونده گرامی، به دنبال رد صلاحیت‌های وسیع در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، خبرگزاری ایسنا امروز از ارسال نامه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به شورای نگهبان گزارش داد. بر اساس این گزارش، نامه حسن روحانی روز چهارشنبه ارسال شده، از جزئیات آن گزارشی منتشر نشده است. پیش از این اعلام شده بود رئیس جمهوری اسلامی در رابطه با رد صلاحیت‌ها به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته، اما از پاسخ احتمالی آیت الله علی خامنه‌ای گزارشی منتشر نشده است. با این حال روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها دفاع کرد. وزیر اقتصاد در ایران امروز هر گونه فشار به بانک مرکزی برای تبدیل 2.5 میلیارد دلار ارز به ریال و تحویل آن به دولت را رد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دشپسند، گزارش برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه دولت از بانک مرکزی خواسته در عرض 2 ماه 2.5 میلیارد دلار معادل 375 هزار میلیارد تومان را تبدیل به ریال کند، از اساس تکذیب کرد. پیشتر شماری از رسانه‌های داخلی گزارش داده بودند که دولت برای جبران کسری بودجه خواستار چاپ 375 هزار میلیارد تومان شده و از بانک مرکزی خواسته به منظور کنترل دستوری قیمت ارز 2 میلیارد دلار به بازار غیر رسمی تزریق کند. یکی از معاونان وزارت بهداشت میگوید اگر سبک زندگی جوانان ایرانی به شیوه کنونی ادامه یابد، دچار عوارض زود هنگام پیری خواهند شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علیرضا مهدوی کرونا و قرنطینه را از عوامل بی‌تحرکی خوانده است. علیرضا مهدوی با اعلام اینکه 26% جمعیت بالای 18 سال کشور فشار خون دارند، افزود که طبق بررسی‌های صورت گرفته 60% جمعیت بالای 18 سال کشور دچار چاقی یا اضافه وزن بوده که به گفته او همه مستعد بیماری‌های غیرواگیر هستند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، بیماری فشار خون سالانه موجب مرگ بیش از 100 هزار تن در کشور می شود. کانون مدافعان حقوق بشر گزارش داده در ادامه فعالیت‌های کمپینی با عنوان توقف سلول انفرادی، سومین شکایتنامه جمعی فعالین مدنی و سیاسی علیه سلول انفرادی به ثبت رسیده است. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، گروهی از فعالان سیاسی و مدنی که در ادوار مختلف تجربه شکنجه سلول انفرادی را داشتند، پنجشنبه در تهران با حضور در یکی از دفاتر قضایی علیه آمران و عاملان سلول انفرادی اعلام شکایت کردند. گزارش کانون مدافعان حقوق بشر افزوده است که این گروه از شکایت کنندگان همانند دو گروه پیشین در این شکایت یادآور شدند که اعمال سلول انفرادی ناقض رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 82 می باشد و بر این اساس آمران و عاملان این شکنجه غیر انسانی می بایست تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. گزارش کانون مدافعان حقوق بشر حاکی است در این حرکت اعتراضی جعفر عظیم‌زاده، شهناز اکملی، محمد رسولوف، امیر خسرو دلیرسانی، بهزاد عربگل، حوری فرجزاده، معصومه دهقان، راحله راهمی، مزدک علی نظری، مجید دوری، محمد رضا معمار صادقی، بهزاد همایونی، پوران ناظمی، شکرالله مسیحپور، روح الله مردانی، ویدار ربانی و نرگس محمدی حضور پیدا کردند. بنابراین گزارش، در اسفند ماه گذشته، سه ماه پیش، 23 نفر از فعالین سیاسی و مدنی برای اولین بار شکایتنامه ای را علیه سلول انفرادی به ثبت رساندند و در ادامه آن حرکت، ماه گذشته، 18 زندانی محبوس در زندانهای جمهوری اسلامی با ثبت شکایات خود به این حرکت پیوستند. موارد حبس طولانی مدت در سلولهای انفرادی و بازجویی و شکنجه زندانیان سیاسی عقیدتی که جمهوری اسلامی آنها را امنیتی توصیف می کند، همواره در گزارش‌های کوشندگان حقوق بشر بازتاب یافته است. نهادها و سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر بارها در گزارش‌ها و بیانیه‌هایشان در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی سلول‌های انفرادی را خلاف قوانین بین المللی و مصداق بارز شکنجه دانسته و محکوم کرده خواستار توقف حبس زندانیان در سلول‌های انفرادی شدند. نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که همچنان در جمهوری اسلامی در حبس است، برنده جایزه آزادی بیان در اسپانیا شده است. در مراسم این جایزه که چهارشنبه در موزه رینا سوفیا در مادرید برگزار شد، نسرین ستوده به دلیل زندانی بودن نتوانست شرکت کند. کروز سانچز دلارا وکیل اسپانیایی که این جایزه را از طرف نسرین ستوده دریافت کرد گفت دریافت جایزه به نمایندگی از همکارش نسرین ستوده برای وی یک افتخار و امتیاز است، اما برای تمدن فاجعه واقعی است که او شخصا نمیتواند این کار را انجام دهد. کمیته داوران این جوایز اعلام کرد که نسرین ستوده را به خاطر ایستادگی برای حقوق زنان که تأثیر مثبتی بر نسل‌های آینده گذاشته برگزیده است. نسرین ستوده از خرداد 1397 در حبس است به اتهامات مختلف سیاسی، به 33 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. رئیس اتاق بازرگانی سنندج میگوید ترکیه بازار اقلیم کردستان عراق را که متعلق به ایران بود تسخیر کرده است. مرکز آمار ترکیه نیز در گزارش ماهانه خود اعلام کرده صادرات ترکیه به عراق در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بیش از 20% رشد داشته است. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کالاهای بیکیفیت و صادرات بدون برنامه، این دلیلی است که ایران بازار اقلیم کردستان عراق را به گفته رئیس اتاق بازرگانی سنندج از دست داده است. در توضیح بیشتر، کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی سنندج روز جمعه 7 خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت ترکیه با اتکا به مدیریت و فضایی که برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده توانسته جایگاه ایران در بازار اقلیم کردستان را تصاحب کند. او میگوید صادرات ایران بدون برنامه است. گاهی ورود بیش از حد یک محصول به شهرهای اقلیم کردستان باعث افت شدید قیمت و در نتیجه ماندن کالاهای ایرانی در پشت مرزها یا بازگشت کامل آنها می شود. علاوه بر این، به گفته رئیس اتاق بازرگانی سنندج، کالاهای صادراتی ایران در بعضی موارد به دلیل کیفیت پایین برگشت خورده و در شهرهای مرزی به فروش می رسند یا اینکه در همان اقلیم کردستان عراق معدوم می شوند که هزینه بالای معدوم کردن آنها بر دوش صادر کنندگان ایرانی است. از دیگر سو، مرکز آمار ترکیه نیز در گزارش ماهانه خود اعلام کرده صادرات ترکیه به عراق در 4 ماه ابتدایی سال 2021 نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 22% رشد داشته است. یکی از دلایل کاهش روابط اقتصادی ایران و اقلیم کردستان عراق به ماجرای مخالفت ایران با برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم از عراق در تابستان سال 1396 باز می‌گردد که تهران اقلیم را تحریم و صادرات هر گونه کالا به این منطقه را برای مدتی ممنوع کرد. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل، در این باره به رادیو فردا می گوید
متاسفانه به علت سیاست خارجی جمهوری اسلامی همیشه به نوعی ما شاهد این بودیم که در عراق اقتصاد به نوعی به گروگان سیاست گرفته شده برخلاف ترکیه. ببینید در بدترین شرایط روابط بین اقلیم کردستان و ترکیه، ترکیه حاضر نشد صادرات نفت اقلیم کردستان را قطع کنه و یا حتی مرزها رو ببنده، اما جمهوری اسلامی خیلی به راحتی مرزها رو بست و کالاهای ایرانی دیگه به حداقل کردستان عراق وارد نمیشد که سه مرز یا دروازه عمده بین المللی بین ایران و عراق در اقلیم کردستان قرار داره. بعد میبینیم در این حالت این منطق اقتصادی بر روابط بین اقلیم و ترکیه مسلط‌تر بوده، اما در مورد ایران این برعکس. از یک طرف ما شاهد اعتراضات روزافزونی علیه نفوذ ایران هستیم و به نوعی اعتراض به سیاست‌های ایران در عراق باعث شده که تأثیر منفی اون رو بر وضعیت اقتصادی و حتی صادرات ایران هم شاهد باشیم، و از یک طرفی ترکیه تونسته این خلأ رو پر کنه و جمهوری اسلامی بیشتر بر روابط سیاسی و امنیتی خودش سعی می‌کرد که تأثیرگذاریش رو بر اون بیشتر کنه، اما ترکیه در همه حداقل زمینه‌ها سعی کرده. اما ایران با بروز اعتراضات و تغییر در آرایش سیاسی در بغداد می‌بینیم که متضرر شده.
بعدها پس از توقف صادرات ایران به دنبال برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، اگرچه تهران صادرات را از سر گرفت، اما این بار اقلیم کردستان بود که واردات محصولات کشاورزی از ایران را ممنوع کرد. خبرگزاری ایرنا اردیبهشت سال 1399 در گزارشی از ممنوع شدن واردات محصولات کشاورزی از ایران به اقلیم کردستان تا پایان سال 2020 خبر داد، چرا که اقلیم در زمینه تولید میوه‌ها و سبزیجات تقریبا به خودکفایی رسیده بود. با این حال فهرست کالاها و خدماتی که ایران به اقلیم کردستان و عراق صادر می‌کند به محصولات کشاورزی ختم نمی‌شود، حتی اگر سوخت‌های معدنی، محصولات پتروشیمی، فلزات، سرامیک، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی را هم از ادامه این فهرست حذف کنیم، ایران همچنان صادرکننده عمده گاز و برق به عراق است. اگرچه پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل آینده صادرات برق و گاز ایران به عراق را هم چندان روشن نمی‌بیند.
با سرکار اومدن دولت آقای کاظمی مانورهای سیاسی رو شروع کرده، چه با کشورهای عربی منطقه و خصوص با مصر و اردن در چارچوب پروژه یا طرح شام جدید، که این هم به نوعی تحت فشار آمریکا و اعتراض مردم و گروه‌های سیاسی در عراق بر علیه سیاست‌های ایران و مداخله ایران در کاروبار داخلی عراق که به مصر و اردن نزدیک شده و یکی از طرح‌های این پروژه یا برنامه‌هایی که در این پروژه وجود داره در مسئله برق است که عراق از طریق اردن بتونه نفت ارزان قیمت رو صادر کنه و مصر چون که توانایی تولید برق داره که مقداری از اون زیادتر از احتیاجات مصر هست و میخواد اون رو به عراق صادر کنه، جدا از طرح‌ها و پروژه‌هایی که بین کشورهای منطقه به امارات، کویت و عربستان سعودی با عراق در این زمینه در حال گفتگو هستن و این کشورها میخوان سرمایه گذاری کنن. تمام اینها نشون میده که این کشورها و آمریکا با پشتیبانی آمریکا میخوان عراق بیشتر از ایران دور بشه.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و عراق حمید حسینی در پایان اسفند ماه سال گذشته گفته بود صادرات ایران به عراق در سال 1399 نسبت به سال 98 به میزان 15% کاهش یافته است و به حدود 7 میلیارد و 300 میلیون دلار میرسد. اکنون ماجرا تنها به کاهش صادرات ایران به اقلیم کردستان و عراق ختم نمی شود. عراق خود به رقیب ایران در صادرات نفت به ترکیه تبدیل شده است. در کل سال 2020 ترکیه نزدیک به 10 میلیارد دلار صادرات و 8 میلیارد دلار واردات از عراق داشته است. عراق بعد از تحریم‌های آمریکا جای جمهوری اسلامی در بازار نفت ترکیه را گرفت و به همین دلیل میزان صادرات عراق به ترکیه نسبت به 3 سال پیش تقریبا 4 برابر شده است. کاهش نفوذ اقتصادی و حتی سیاسی ایران در عراق در حالی رخ می‌دهد که خرداد ماه سال 1398 رحیم صفوی دستیار و مشاور ارشد علی خامنه‌ای گفته بود مدیریت رهبر جمهوری اسلامی نفوذ ایران در عراق و افغانستان را افزایش داد و علی خامنه‌ای نه تنها فرمانده کل قوای ایران بلکه فرمانده دفاع از بلاد اسلامی در عراق، سوریه، فلسطین، یمن و بحرین است.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 و 13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.